ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب یکایک که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای این جهان پهناور که هستید به خیر و خوشی باد. پنج شنبه 12 مرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 3 ماه اوت سال 2017 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. من الهه روانشاد هستم و دعوت میکنم که همراه باشید با این مجله و آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن. در صفحه نخست فرهنگ قویمی است با تازه ترین ها.
با درود فراوان، در حالی که ایران تحریم‌های جدید آمریکا را ناقض توافق هسته‌ای وین می‌داند، اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که همه طرف‌های توافق هسته‌ای تاکنون به تعهدات خود پایبند بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به خبرنگاری که درباره اتهامات ایران علیه آمریکا پرسیده بود گفت تا این لحظه همه طرف‌ها تعهدات خود را در رابطه با توافق هسته‌ای با ایران اجرا کردند و افزود انتظار داریم که بعد از این نیز توافق را رعایت کنند. کاترین ری همچنین گفت که در نشست کمیسیون مشترک برجام درباره نگرانی ایران از تحریم‌های جدید آمریکا بحث و گفتگوی مفصلی صورت گرفته است. پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران به رغم اعتراض‌های علنی خود به تحریم‌های جدید آمریکا در نشست کمیسیون مشترک برجام به روند اجرای توافق هسته‌ای اعتراض رسمی نداشت. در خبر دیگر، رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت که مناسبات آمریکا و روسیه به طور خطرناکی به پایین‌ترین سطح خود در همه دوران‌ها رسیده است و کنگره را در بروز این وضعیت مقصر دانست. کنگره آمریکا هفته گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تحریم‌های گسترده روسیه، ایران و کره شمالی را تصویب کرد و چاره‌ای جز امضای آن پیش روی آقای ترامپ نگذاشت. این تحریم‌ها در حالی تصویب شد که رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار بهبود مناسبات با روسیه شده بود. دونالد ترامپ روز چهارشنبه با وجود امضای طرح تحریم‌ها شدیداً از آن انتقاد کرد. او با شکایت از اینکه کنگره دست او را برای کاهش تحریم‌های مسکو در آینده بسته است، چون این طرحی را مانع اعمال اختیارات ریاست جمهوری در امور سیاست خارجی دانست. مسکو این تحریم‌ها را یک جنگ تجاری تمام عیار خوانده و اینکه امیدها برای روابط بهتر با دولت ترامپ را برباد داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست در دوره دوم ریاست جمهوریش به وعده‌هایی که به مردم داده است عمل کند. به نوشته وبسایت گزارشگران بدون مرز، این سازمان همچنین خواستار متعهد شدن حسن روحانی به تضمین آزادی اطلاع رسانی و دولت قانون مدار شد. خواسته های گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز تحلیف حسن روحانی مطرح شدند. این سازمان روز 27 اردیبهشت ماه، 2 روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، در بیانیه از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران خواسته بود به شکل روشن به بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی ابراز تعهد کنند. این سازمان با اعلام اینکه جمهوری اسلامی همچنان با 27 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است، نوشت طی 4 سال ریاست جمهوری حسن روحانی دست کم 200 روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار احضار و بازجویی و 32 تن از آنها به حبس‌هایی از 3 تا 16 سال محکوم شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. در مورد مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری با یک تحلیلگر گفتگو کرده ایم. روسیه میگوید آزمایش‌های موشکی ایران نقض برجام نیست. تولید خودروی پراید به زودی در ایران متوقف خواهد شد. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در جمهوری اسلامی برای اینکه یک رئیس جمهور کار خود را پس از انتخابات آغاز کند، تکمیل 3 مرحله ضروری است. ابتدا شورای نگهبان نتیجه انتخابات را تایید می‌کند. سپس رهبر جمهوری اسلامی در مراسمی با حکم تنفیذ ریاست جمهوری را تایید می‌کند و سپس فرد منتخب رئیس جمهوری راهی مجلس شورای اسلامی می‌شود تا در مراسم تحلیف سوگند ریاست جمهوری را ادا کند و دوره 4 ساله ریاست جمهوریش را آغاز کند. امروز پنجشنبه مرحله دوم این روند یعنی تنفیذ برای حسن روحانی انجام شد و در رابطه با این مراسم گفتگویی داشتیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران و همچنین روزنامه نگار، و بریم و از او بشنویم.
بعد از مدت‌ها تنش سیاسی و بگومگوهای لفظی آقایان خامنه ای و روحانی، به نظر می‌رسید که نظام سعی کرد امروز یک مراسم آبرومندانه و بی‌حاشیه برگزار کنه. به نظرم هدف اول مراسم بدون تردید نمایش وحدت بود. البته جای خاتمی، آقای موسوی و کروبی خالی بود، اما هم احمدی نژاد رو دعوت کرده بودند، هم فرزندان هاشمی رو، هم کسانی مثل ناطق نوری یا حسن خمینی رو که اخیراً از رهبری فاصله گرفته بودند. آقای خامنه ای بعد از مدت‌ها در حکمش از حسن روحانی به عنوان دانشمند محترم یاد کرد. یادمون نره که رهبری حتی پیروزی روحانی رو هم تبریک نگفته بود. هر دو مقام هم به وضوح لحنی آشتی جویانه داشتند. رسانه‌های حکومتی هم آشکارا سعی کردند وارد حواشی نشن. بنابراین ما شاهد یک مانور وحدت بعد از ماها اختلاف تند داخلی بودیم.
خب آقای مهدوی آزاد، سیاست خارجی از مهمترین مسائلی بود که امروز هم رهبر جمهوری اسلامی به اون پرداخت و هم رئیس جمهوری، مخصوصا اینکه سفرای خارجی هم در جلسه حاضر بودند. از دیدگاه شما مواضع آیت الله خامنه ای در این زمینه با مواضع آقای روحانی چه تفاوت‌هایی داشت؟
آقای روحانی در سخنرانیش مطلقاً هیچ حمله مستقیمی به ایالات متحده نکرد. با این حال آقای خامنه ای عبارت رژیم وقیح آمریکا رو به کار برد، چند بار به سیاست‌های ایالات متحده مستقیماً حمله کرد. اما پشت این اختلاف ظاهری نکته مهم وجود داشت و اون اینکه رهبری نظام به نحو غیر منتظره ای از ضرورت تعامل گسترده با دنیا حرف زد. از آقای روحانی خواست با همه دنیا تعامل کنه. این توصیه واقعیت اینه که به وضوح با عملکرد و سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای در ماه‌های اخیر مخصوصا بعد از برجام اختلاف داره. این تغییر جهت من رو یاد شهریور 92 میندازه. اون سال هم حدود یک ماه بعد از تحلیف آقای روحانی، یعنی شهریور 1392، آقای خامنه‌ای ناگهان عبارت نرمش قهرمانانه رو استفاده کرد که زمینه لازم رو برای مذاکرات هسته‌ای آماده کرد. به نظر میرسه که ظاهراً رأس هرم نظام در پشت پرده به توافقاتی در زمینه سیاست خارجی و نحوه مواجهه با تحریم‌های جدید کنگره آمریکا رسیده. حرفای امروز آیت الله خامنه ای و تحرکاتی که در چند روز اخیر ما شاهد بودیم به نظرم تصادفا بوی تضاد نمیده، اتفاقا برعکس یک جورایی بوی توافق در پشت پرده قدرت رو میده.
آقای مهدوی آزاد، هم رهبری جمهوری اسلامی و هم رئیس جمهوری هر دو از ضرورت پذیرش سلایق مختلف و متفاوت مردم حرف زدن. این رو باید از دیدگاه شما بیانگر تغییر سیاست نظام در مقابل منتقدان تلقی کنیم؟
خیلی سخته که تصور کنیم آیت الله خامنه ای یک شبه خواب نما شده و مثلا به یک مدافع حقوق منتقدان تبدیل شده. این موضوع از اون چیزهایی است که در زبان عامیانه بهش میگوییم هر کسی از ذهن خود شد یار من. ببینید، موقعی که آیت الله خامنه ای امروز میگوید بگذارید مخالفان انتقاد کنند و نظر مخالف بدهند، منظورش این هست که روحانی باید با بسیج، دلواپسان و جناح تندرو که مخالفان دولت اعتدالگرا هستند کنار بیاد. قبلا هم حدود 2 سال پیش یک بار وقتی که آقای روحانی به منتقدانش گفته بود به جهنم در اوج مذاکرات برجام، آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی علنیش به رئیس جمهور طعنه زد و به او گفت که تو تحمل مخالفان رو نداری. از اون طرف موقعی که آقای روحانی میگوید ما باید سلایق مختلف رو بپذیریم، معنیش این هست که نهادهای حاکمیتی باید برای اکثریت مردم تمکین کنن، سعی نکنن حجاب همه زنان رو یک شکل کنن، سعی نکنن رسانه‌های منتقد رو تعطیل کنن، کنسرت‌ها رو نبندن و از این دست مسائل. برای من فکر می‌کنم در این حوزه ما شاهد هیچ تحول جدیدی نخواهیم بود و در واقع هر دو طرف از دو زاویه مختلف داشتن به هم ناخواسته طعنه می‌زدند.
در مورد مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران و روزنامه نگار آشنا می‌شدیم و بریم و با دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
من به عنوان یک شنونده رادیو فردا نسبت به این که میگویید رهبر جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی ندارم. ولی اون که میگویید نفر اول یا فرد اول نظام، اعتراض دارم. ایشون نفر اول بی‌نظمی است. نظام جایی است که قانون مداری در آن باشد. ایشون رو باید خطاب کنید نفر اول بی‌نظمی.
امروز مراسم تنفیذ رئیس جمهور پنجشنبه میشه. در اینجا آقای روحانی از چند روز دیگه کابینش رو معرفی میکنه، کارش رو شروع میکنه. سه قسمت وجود داره: ریاست جمهوری، رهبری و مردم. مردم در ایران فقط سیاهی لشکرند، درست همانند سیاهی لشکری که در یک فیلم ازشون استفاده میشه. لباس‌های مختلف، پرچم‌های مختلف، ایده جنگنده، ایده پسری خود، ایده در فرق، ایده دستی به سناریویست که نوشته شده.
متاسفانه دارن از ملت ایران خروس جنگی میسازن. به نوعی همیشه میخوان کاری بکنن که ایرانی‌ها فکر بکنن که در جنگ باید باشن، در ستیز باید باشن، در خرد باید داشته باشن، هیچ چیزی به حالت طبیعی براشون وجود نداشته باشه. این متاسفانه چیزیست که الان برای آقای روحانی هم سخت میکنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با شب و روز در اختیار شماست. اما بشنوید که در تضاد با موضع کشورهای غربی، روسیه تاکید کرد آزمایش‌های موشکی ایران را نقض برجام نمی‌داند. مسکو همچنین از تهران خواسته است به رغم تحریم‌های جدید آمریکا به توافق هسته‌ای پایبند بماند. آنا رایسکایا.
روسیه پرتاب اخیر موشک در ایران را در تعرض به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نمی‌داند. واسیلی نیبنز، سفیر جدید روسیه در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران گفت: برداشت ما از برجام این است که پرتاب موشک توسط ایران نقض توافق هسته‌ای نیست و مربوط به مسائلی است که به صورت مستقیم در برجام نیامده. همچنین میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، طی مصاحبه با تاس تصریح کرد: در توافق اتمی با ایران حرفی از برنامه موشکی نیامده و این موضوع صرفاً به شکل فراخوان در پیوستی بر قطعنامه شورای امنیت پیرامون برجام دیده می شود. او افزود: درخواست را نمی توان نقض کرد و تنها می توان آن را نادیده گرفت و ایرانی ها همین کار را کردند. ولادیمیر چوپروف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه صرفاً به دلیل غرب ستیزی چشم خود را بر روی تهدید موشکی ایران میبندد.
Апрель 2019 года, что Генерального штаба вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации сказано до
یک سند در ستاد کل نیروهای مسلح روسیه مورخ بهار 2012، زمانی که ما هنوز تحت تحریم و فشار بهای پایین نفت و مشغول رویارویی با غرب نبودیم، وجود دارد که در آن صراحتاً آمده برنامه اتمی موشکی و قابلیت‌های روبرشت نظامی ایران تهدید در مرز جنوبی روسیه است. در این مقطع روسیه و ایران به هم نزدیک شدند، اما شرایط بین‌المللی متغیر و ناپایدار است و با توجه به هممرز بودن دو کشور بسیار کوتاه بینانه است که دولت ما علیه غرب جبهه گرفته و راه پیشرفت برنامه موشکی ایران را هموار می‌سازد.
ایران 5 مرداد اعلام کرد به طور موفقیت‌آمیز موشک محور بررسی مرغ را به صورت آزمایشی به فضا فرستاد. تهران بارها تأکید کرده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای موشک طراحی نمی‌کند و از این رو آزمایش‌های موشکیش در تضاد با توافق اتمی نیست. اما کشورهای غربی همواره برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز خواندند و چهارشنبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با تأکید بر این که ایران با آخرین آزمایش موشکیش گام تحریک کننده برداشته، از دبیرکل سازمان ملل خواستند به این موضوع رسیدگی و گزارش جامعه درباره فعالیت موشکی بالستیک و برنامه فضایی ایران به شورای امنیت ارائه کند. آنتون خلابکوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه از افزایش فشار بر ایران در شورای امنیت سازمان ملل ممانعت خواهد کرد.
عبارت هایی که در بخش مربوط به برنامه موشکی ایران در توافق هسته‌ای به کار رفته دو پهلوست و می توان آنها را به گونه های مختلف و حتی متضاد تعبیر کرد. همین مسئله باعث انتقاد مخالفان این توافق است و آنها میگویند قطعنامه‌ای که در شورای امنیت در حمایت از این توافق تصویب شده سند حقوقی نیست، بلکه بهانه‌ای برای جدال‌های سیاسی است. روسیه برنامه موشکی ایران را تهدید برای امنیت ملی خود نمی‌داند. به همان نسبت نیز مسکو معتقد است مقام‌های ایرانی عقل خود را از دست ندادند که کشورهای غربی را هدف حمله موشکی قرار دهند. از دید کرملین فضاسازی ضد ایرانی صرفاً ابزار آمریکا برای دستیابی به اهداف داخلی و بین‌المللی‌اش است. اکنون که روسیه همچون ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته، حمایت مسکو از تهران در شورای امنیت شدت نیز خواهد یافت و پیش از اینکه تحولات اساسی در مناسبات مسکو و واشنگتن رخ دهد، اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در شورای امنیت بسیار بعید است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه مصوبه کنگره پیرامون تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی را امضا کرد. این گام با انتقادهای تندی در مسکو و تهران روبرو شده و ایران اعلام کرد حق پاسخ به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا را برای خود محفوظ می‌داند. پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به سوال درباره واکنش روسیه به تحریم‌ها علیه ایران گفت: باید بپذیریم تمام کشورهایی که هدف این سیاست غیرقانونی قرار گرفتند از منافع خود دفاع خواهند کرد. همزمان میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، ضمن محکومیت تحریم‌های جدید علیه روسیه و ایران از تهران خواست به رغم تحریم‌ها به برجام پایبند بماند. آن رایسکه، رادیو فردا.
آژانس خبری مکریان خبر داد که روز چهارشنبه یک کولبر بر اثر سقوط کشته شده است و چند روز پیشتر از آن نیز کولبر دیگری به ضرب گلوله نیروهای مسلح از پای در آمده. در این رویداد دو کولبر دیگر نیز زخمی شدند که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. نیشتمان اسدی از آژانس خبری مکریان در کردستان درباره جزئیات این خبرها به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ داده است.
به نقل از منابع محلی و آژانس خبری مکریان، شامگاه روز چهارشنبه 4 مرداد یک کولبر اهل سردشت به نام محمد اسماعیل زاده فرزند عمر در حین کولبری به دلیل سقوط از پرتگاهی در کوهستان کانیزر جونشون رو از دست میدن که ایشون متأهل و صاحب یک فرزند و ساکن روستای سیستر سردشت بودن. همچنین صبح روز یکشنبه 8 مرداد نیروهای مسلح در مرز دولبی بانه به سوی کولبران شلیک کردند که منجر به کشته شدن یک کولبر و زخمی شدن دو کولبر دیگه شدند. نام کولبر کشته شده ابراهیم محمودی فرزند رحمان اهل روستای تاجان عنوان شده و تا این لحظه از هویت دو کولبر زخمی اطلاعی در دست نیست و بر اساس همین گزارشات اجناس این کاسبکاران که گوشی موبایل بوده مصادره شده.
خانم اسدی، از وضعیت جسمی این دو کولبر که زخمی شدن چه خبری دارین؟ آیا بهبودی حاصل شده؟ بستری هستن در بیمارستان؟ چه وضعیتی دارن؟
نه، تا این لحظه از هویت دو کولبر زخمی اطلاعی در دست ما نیست.
اشتباهی که در مورد مسئله کولبران و زخمی و کشته شدن برخی از آنها طی ماه‌ها و یک سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس واکنش‌هایی نشان دادند، آیا مقام‌های محلی در این رابطه کاری کردند، دست به اقدامی زدند که جلوگیری بشه از کشته شدن کولبران؟
بله، نماینده شهرستان پیانشهر و سردشت در آخرین جلسه علنی مجلس درباره مشکلات کولبران به وزیر کشور تذکر کتبی دادند. تذکر به وزیر کشور در خصوص تسریع در رفع فوری مشکلات پیش آمده برای کولبران زحمتکش معبر مرزی پیرانشهر در 27 تیر ماه 96 که متاسفانه این مشکل همچنان ادامه داره و رفع نشده.
بله خانم اسدی، با وجود این بیانات و گفته ها آیا عملاً کاری انجام شده، کاری ملموس در حوزه کولبری و کمک به کولبران زحمتکش؟
متاسفانه هنوز نه، چون با طرح بیمه کولبری، طرح بیمه کولبری با انتقاد شدید نمایندگان مواجه شده، چون نمایندگان اعلام کردن بیمه کولبری دردی از مردم دوا نمی کنه و پازر موقتی هستش و تنها باعث بدتر شدن کولبران در منطقه مرزی شده و بیمه کولبران رسمیت دادن به کار کولبری هستش و باید این کار کولبری به کلن حذف بشه. مشروعیت بخشیدن به پدیده کولبری در بعد انسانی اصلا قرار نمیگیره، کرامت انسانی رو زیر سوال میبره و فجایع انسانی زیادی هم تحت عنوان کولبری رخ میدن.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا با نیشتمان اسدی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در کردستان گفتگو می‌کرد.
مستند رادیویی تقابل از وحید پوراستاد را در سه بخش جمعه ساعت 13، 16 و 20 به وقت ایران بشنوید.
مدیرعامل شرکت سایپا روز دوشنبه اعلام کرده که تولید خودروی پراید به زودی متوقف خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که این خودروی پورتیراژ تنها تا سال 1397 تولید خواهد شد. شرکت سایپا اعلام کرده که اتومبیل کویک را از آبان ماه سال جاری جایگزین پراید خواهد کرد. این اتومبیل بین 33 تا 40 میلیون تومان قیمت خواهد داشت. همکارم سمیرا قرایی در گزارشی نگاهی دارد به این خبر و خودروی پراید به عنوان مفهومی اجتماعی در جامعه ایران.
از پراید سفید میرحسین موسوی در ماه‌های پیش از انتخابات سال 1388 گرفته تا پراید هاشبک منصور در فیلم نفس عمیق، فیلم کالت و فراموش نشدنی برای نسل دهه 60، پرتولیدترین خودروی ایرانی دهه هاست که خاطرات ساکنان ایران رو انباشته، کارشان را راه انداخته و البته منجر به مرگ و میر بسیاری و داغداری خانواده‌هایشان شده است. و حالا پس از سالها بحث بر سر امن بودن یا نبودن این خودرو، تولید بالایش و ایمنی سازی های اخیرش، سرانجام مدیر عامل شرکت سایپا تولید کننده این خودرو میگوید تولیدش متوقف خواهد شد. مهدی جمالی روز دوشنبه اعلام کرده است که گروه صنعتی سایپا علاقمند به خروج پراید از چرخه تولید است، ولی وابستگی اقتصادی بسیاری از خانواده‌های کم بضاعت به این خودرو دغدغه این گروه است و آنها نگرانند که توقف تولید خودرو خانواده‌های کم درآمد را با مشکل مواجه سازد. آقای جمالی همچنین خودروی پراید را مطلوب فقرا خوانده که با انتقادهای بسیاری مواجه شده، از جمله جواد حسینی کیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به این حرف واکنش نشان داده و اعلام کرده است که به کارگیری چنین ادبیاتی از سوی مدیر عامل سایپا مناسب نیست و مسئولان نباید شأن مردم را پایین بیاورند. خودروی پراید از زمان تولیدش در سال 1372 سود سرشاری را نصیب شرکت سایپا و سهامدارانش کرده است. با این حال ناامن بودن این خودرو در جاده ها سبب شد تا انتقادات بسیاری در دهه 80 متوجه این شرکت و خودروی پراید شود و به سایپا فرصت داده شد تا سال 1389 یا جلوی تولید خودروی پراید را بگیرد یا تغییراتی در آن ایجاد کرده و آن را ایمن کند. سایپا ایمن سازی را انتخاب کرد و با آنکه قیمت خودروی بهسازی شده پراید افزایش پیدا کرد، ولی این خودرو که پرتیراژ ترین خودروی ایرانی است، هرگز لحظه ای از سوداوری برای شرکت سایپا دست بر نداشت. احمد علوی کارشناس اقتصادی معتقد است که تولید پراید از چند نظر بر صنعت خودروسازی ایران تاثیرگذار بوده است.
توجه داشته باشیم که صنعت خودرو از جهت‌های گوناگونی تاثیر می‌ذاره روی تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی که خود تولیدش، ایجاد اشتغال و همزمان خدمات مربوط به حمل و نقل تاثیر داره. بنابراین صنعت خودرو بجز اون تاثیرات مستقیمی که در اشتغال و ارزش افزوده داره در اقتصاد ملی تأثیرهای غیر مستقیمی داره که همون بازار عرضه خدمات حمل و نقله. بنابراین تردیدی نیست که این صنعت و بخصوص مسئله دسترسی به اتومبیل برای خانواده شهری بخصوص طبقات متوسط تأثیر داشته در رفاه اونها و ایجاد نوعی مصرف که به هر حال کم یا زیاد تأثیر داشته در تولید ناخالص داخلی ایران.
در دهه 80 تولید پراید به سالانه بیش از 400 هزار دستگاه ارتقا پیدا کرد. این رقم نیمی از تمامی تولیدات صنعت خودروسازی ایران است که سایپا را پس از شرکت‌های نفتی به موفق‌ترین و پردرآمدترین شرکت ایرانی بدل کرده است. در ایران سالهای دهه 70 که خانواده‌ها حق انتخاب چندانی در خرید اتومبیل نداشتند، پراید کم کم پارکینگ‌های خانواده‌های طبقه متوسط آن سالهای پس از جنگ را پر کرد. در سالهای دهه 80 بدل به خودروی اول جوانانی شد که در انقلاب و جنگ به دنیا آمده و بزرگ شده بودند و در نخستین قدم‌هایشان در راه بزرگسالی توانسته بودند پراید بخرند. و در دهه 90 کوس ناامنی پراید چنان بلند نواخته شد که این خودرو را بدل به سمبولی کرد از مظلومیت طبقه محروم که به دلیل فقر تن به خرید پراید می‌دهد و در جاده‌ها جانش را از دست می‌دهد. حسین غازیان جامعه شناس در توضیح سیر تطور خودروی پراید به عنوان مفهومی اجتماعی به رادیو فردا چنین میگوید:
پراید عملا جانشین پیکان شد در جامعه ما و همون نقش هایی رو که در جامعه پیکان ایفا میکرد الان پراید داره ایفا میکنه. به همین دلیل و به دلیل تیراژ وسیعش همه جامعه رو به یه معنی درگیر خودش کرده و شده سوژه مشترک اجتماعی که همه ما کم و بیش باش سر و کار داریم، یعنی کسایی که باش کار میکنن تا کسایی که عزیزانشون رو به خاطر پراید از دست میدن، از پلیس راهنمایی تا حتی مرجع تقلیدی که در این مورد اظهار نظر میکنه. اون اتفاقاتی که توی جامعه میفته شاید در خود پراید هم منعکس بشه، چون پراید به هر حال اولین ماشینی اینطوری در این سطح و این شکل بود که پس از دوره جنگ وارد جامعه ایران شد تا الان دوام پیدا کرد و شما این تحولات رو در اونجا هم میبینید. یعنی انتخاب‌های محدودی که در آغاز مردم داشتن برای کالاهای مادی پس از جنگ در شکل پراید خودشو بازنمود کرد و وقتی این تنوع پیدا کرد تا یه دوره‌ای امکان این تنوع جاهای رقیبی برای ماشین پراید ایجاد کرد و انتخاب‌ها افزایش پیدا کرد. بنابراین این رو شما در اونجا می‌بینید. به علاوه این که لختی واکنش صنعت و اقتصاد و نسبت به تحولاتی که در بیرون رخ میده رو در پراید میبینید. یعنی پراید انقدرها تغییر نکرده که بیرون تغییر کرده و مصرف کننده و خواسته هاش رو منعکس نکرده. این اون لختی و کندی سیستم بوروکراتیک و سیستم تکنوکراتیک ما رو نشون میده که نمیتونه در برابر واقعیات بازار به تناسب و به سرعت واکنش نشون بده.
پراید عنصری مشترک در خاطرات همه ماست، خاطرات نسلی که کم کم داشت از محرومیت‌های پس از جنگ به در میآمد و حال این روزها با داشتن انتخاب‌های متعدد دیگر آن یک انتخاب ساده را نمی‌خواهد. آن انتخاب ساده‌ای که نهایت پیچیدگی‌اش انتخاب میان هاشبک یا صندوق‌دار بود. با این حال همچنان جامعه ایران به حق انتخاب دیگری نیاز دارد تا آن را جایگزین پراید کند. تا زمان پیدا کردن خودروی دیگر که اندازه پراید مقبولیت پیدا کند و قیمتش هم نظیر پراید برای طیف‌های مختلف قابل پرداخت باشد، روشن نیست که پروژه توقف تولید پراید دقیقاً کی اجرایی خواهد شد و توقف تولید این خودروی 20 میلیونی چه تأثیراتی بر خانواده‌های خواهد گذاشت که از راه پراید و جابجایی مسافر یا حتی بار با آن ارتزاق می‌کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان شنونده، امروز مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار شد. روز شنبه مراسم تحلیف برگزار خواهد شد. شما شنونده خوب ما در مورد این مسئله و دیگر مسائل چه نظری دارید؟ در مورد اخباری که از رادیو فردا می شنوید، در مورد آنچه که در کوی و برزن شما روی می ده، چه نظری دارید؟ دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش دیگران با ما. خدا نگهدار تک تک شما باد.